سلام، ساعت 5:30 به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در آغاز مهمترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد یا UNFPA می گوید که در هر 2 ساعت یک مادر در افغانستان در نتیجه زایمان و عوارض ناشی از بارداری جان می سپارند. و گفته این نهاد بحران فعلی در افغانستان وضعیتش را بیشتر از پیش پیچیده تر ساخته است. در گزارش تازه صندوق جمعیت سازمان ملل متحد که امروز در توییتر به اشتراک گذاشته شد، همچنان گفته شده که از میان هر 2 زن افغان یکی از آنها با خشونت‌های جنسیتی روبرو می‌شوند. مجله فارن پالیسی به نقل از منابع آگاه گزارش داده که وزارت خارجه آمریکا و بستن سفارت و کنسولگری‌های افغانستان در ایالات متحده دستور داده. مجله به نقل از مقام‌های افغان و منابع آگاه در کنگره آمریکا گفته است که وزارت خارجه آمریکا بنابر نبود منابع مالی به بستن سفارت افغانستان در واشنگتن دی سی و کنسولگری‌های این کشور در نیویورک و لس آنجلس دستور داده. در ادامه گفته شده که تا آخر روز 4 شنبه وزارت خارجه آمریکا تمامی دارایی‌های سفارت و کنسولگری‌های افغانستان را ضبط خواهد کرد. روشن نیست که دارایی‌ها تا چه زمانی مسدود می‌مانند. فارن پالیسی گفته که در این ماه تمامی ماموریت‌های افغانستان در آمریکا بسته می‌شود و تنها نمایندگی افغانستان در سازمان ملل فعالیت می‌کند. مقام‌های طالبان از تخریب یک کارخانه مواد مخدر در ولسوالی گرشک ولایت هلمند خبر دادند. محمد قاسم ریاض، معاون ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ولایت هلمند، با تایید خبر به رادیو آزادی گفت که 8 تن هم پس از عملیات بر کارخانه بازداشت شدند. به گفته ریاض، در این کارخانه از تریاک، ایروین و شیشه ساخته می‌شد. رسانه‌های مالزی گزارش دادند که این کشور 1.6 میلیون دوز واکسن ضد ویروس کرونا را به افغانستان کمک کرده. مالزی گفته که در چارچوب جامعه جهانی برای افزایش کمک‌های بشری به افغانستان ادامه خواهد داد. و رهبران 3 کشور اروپای مرکزی از دفاع اوکراین در جریان تهاجم روسیه ستایش کردند. صدر زمان پولند، جمهوری چک و سلوانیا در سفرشان به کیف دیروز با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دیدار نمودند. تشکر از این که با رادیو آزادی هستید. آنچه را در ادامه میشنوید. نگرانی یک جنرال ارشد آمریکایی، گروه داعش در تابستان عملاتش را در افغانستان افزایش خواهد داد. در این مورد با یک آگاه امور گفتگو کرده ایم.
این گسترش گروه‌های دهشت افغان یک تشویش است و من فکر میکنم این تشویش بر جای است.
در ادامه از فرارسیدن سال جدید آموزشی و نگرانی برخی از دختران دانش آموز بالاتر از صنف 6 هم به شما جزئیات داریم.
باید وقتی اعلام میکردن که دختران ما اجازه میدیم که به مکتب برن، ما نگران ازی هستیم.
در مسائل بین المللی میشنوید که نشست وزرای دفاع ناتو در مورد اوکراین ادامه دارد و فکر نو با جوانان در نیمه دوم این ساعت نشر میشود. در برنامه امروز،
محدودیت بالای آزادی‌های فردی جوانان چقدر اثرات منفی داره و چقدر مانع رشد روحی و ذهنی و فیزیکی یک جوان میشه.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه، مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام، عصرتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه خوش آمدید میگم. تا روشان در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. جنرال کنت فرانک مکنزی، رئیس فرماندهی مرکزی آمریکا، گفته که پس از خروج نظامیان ایالات متحده، داعش در افغانستان جا باز کرده و نگرانی هایی در مورد ادامه گسترشان وجود دارد. اما طالبان میگویند که فعالیت داعش در افغانستان به صفر نزدیک شده و عملیات استخباراتی علیه این گروه ادامه دارد. جزئیات در این مورد.
ادامه نگرانی ها از رشد و توسعه شاخه خراسان دولت اسلامی یا داعش در افغانستان. به تازگی جنرال فرانک مکنزی، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده، در سخنرانی خود در کمیته نیروهای مسلح سنای ایالات متحده با نگرانی از گسترش فعالیت های داعش گفته است این گروه ممکن حملات خود را در تابستان افزایش دهد. او در بخش از گفته هایش افزود: ما درباره توسعه فعالیت داعش نگران هستیم. این گروه در ماه های اخیر در کابل و برخی دیگر مناطق حملاتی را انجام دادند. من فکر می کنم این گروه در تابستان حملات خود را افزایش دهد. جنرال مکنزی می افزاید: با اینکه طالبان در برابر جنگجویان داعش اقداماتی انجام دادند، اما مبارزه با القاعده به دلیل روابط نزدیک طالبان با آن گروه دشوار است. به گفته آقای مکنزی، از زمان سقوط طالبان در افغانستان شمار جنگجویان داعش که حدود 4000 نفر تخمین زده می شد به بیش از 6000 نفر رسیده است. این جنرال مکنزی می افزاید که این گروه همچنان در تلاش برای حمله به ایالات متحده و متحدانش است. او میگوید که ایالات متحده از زمان خروج نیروهای خارجی در ماه آگوست سال گذشته تا کنون هیچ عملیات نظامی در برابر حراس افغانان در افغانستان انجام نداده است. عملیاتی که پیش از این وزارت دفاع آمریکا آن را با نام عملیات از آن سوی افق یاد کرده بود. اما جنرال مکنزی میافزاید که ایالات متحده میتواند هواپیماهای استخباراتی را بر فراز پاکستان همسایه افغانستان انجام دهد. رئیس فرماندهی مرکزی آمریکا میگوید نظارت بر گروههای حراس افغان در افغانستان اکنون دشوار است اما ناممکن نیست. اما حکومت طالبان میگوید فعالیت داعش در افغانستان به صفر نزدیک شده و عملیات استخباراتی علیه این گروه ادامه دارد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، برای رادیوسازی میگوید
داعش و داعش پدیده به افغانستان که
پدیده داعش در افغانستان اکنون به صفر نزدیک شده است. آنون در حال حاضر هیچ نوع فعالیت و حضور فیزیکی ندارد، با آن هم برای شناسایی افراد باقی مانده عملیات استخباراتی جریان دارد. تلاش برای پاک کردن این پدیده از خاک افغانستان جریان دارد. این نگرانی که مقام‌های آمریکایی دارن را ما رد می‌کنیم. نکته اصلی این است که چنین استراب‌ها و نگرانی‌های می‌تواند طاقت فرسا باشد.
طالبان پیش از این گفتند که روابطشان را با القاعده نیز قطع کردند، موضوعی که یکی از اصل‌های توافق میان آمریکا و طالبان در دوحه بود. به دنبال یک سلسله حملات به مساجد شیعیان در چندین ولایت و نیز حمله بر یک از دروازه‌های میدان هوایی کابل، از بازگشت دوباره طالبان به قدرت که در آن 13 نظامی آمریکا کشته شدند، ایالات متحده بارها گروه داعش یا دولت اسلامی را به تشدید فعالیت‌هایش در افغانستان متهم کرد که سبب کشته و زخمی شدن صدها تن گریده است. حتی خود طالبان نیز گهگاهی از بازداشت برخی از اعضای گروه داعش در کابل خبر می‌دهند.
در مورد احتمال گسترش حملات داعش در تابستان امسال در افغانستان با محمدی ساقطمر، استاد پنتون در برلین، واگای امور سیاسی صحبت کردم و ازش پرسیدم که این نگرانی ها تا چی حد واقع بینانه است. او برایم گفت
یک مسئله بسیار عمده است، هم بر طالبا، هم بر دنیا و هم بر مردم افغانستان. این گسترش گروه‌های دهشت افغان یک تشویش است و من فکر میکنم این تشویش بر جای است. یکی که طالبان در طی 20 سال زمانی که اینا با ضد حکومت سابق میجنگیدن همی گروه‌ها یار همکاری میکرد و اینا روابط تنگاتنگ با این گروه‌ها داشتن و در قسمت اما پیروزی طالبا هم اینا نقش داشتن. تنها داعش نه، اینجا گروپ های مختلف دیگه از قبیل ایغور و انصار الله و ترکستان شرقی و مثلا گروپ های دیگه که اینجا هستن و بعضی گروپ های که اینا در پاکستان هستن از قبیل لشکر جنگوی و سپاه صحابه و لشکر طیبه، این گروپ ها بسیار نزدیک با طالب ها بودن و طالب ها من گمان میکنم که اقدر زود موفق نمیشن که این گروپ ها را سرکوب بکنن و یا از بین ببرن، بخاطر از که فعلا هم طالب ها به یا ضرورت دارن.
اما طالب ها مشخصن در رابطه به گروه داعش همیشه گفتن که گروه داعش کدام تداب مذهبی، تداب فکری در افغانستان نداره و داعش در افغانستان هیچ منطقی را تحت تسلط نداره، از او خاطر داعش هیچ نگران کننده نیست فعالیتاش. این چقدر واقع بینانه است؟
ای که داعش خراسان امروز چقدر تهدید برای خود طالبان یک بس جداگانه است، ولی میتونه یک تهدید برای کشورهای منطقه و برای جهان باشه و این تشویش به جای است.
وقتی که شما میگین که میتونه که برای کشورهای منطقه، برای کشورهای به دیگه کشورها از خاک افغانستان داعش یک تهدید باشه، حکومت طالبان را در 7 ماه هیچ کشور طالب به رسمیت نشناخته، پس در این وضعیت اگر از طالبان خواسته میشه که با داعش مبارزه کنه، مقابله کنه، طالبان توانایی مبارزه را دارن به تنهایی؟
طالبان فعلا دو یک موقف هستن که اینا نظام به دستشان است، اردو به دستشان است، سلا 85 میلیارد دلار امریکا و از اینا سلا با جای گذاشته، ایدا میتونن که همین گروپ ها را سرکوب کنن، ولی اینا نمی کنن بخاطر ازی که گروپ ها همکاری نزدیک دارن با طالبان، نه تنها گروپ داعش خراسان بلکه دیگر گروپ ها هم هست، ولی یک سلسله مناقصات امکان داره در بین از اینا باشه و او به علت ازیست که را بتانن توجه جهانیان را به طرف خود جذب بکنن و کوشش بکنن که در یک مسیر با جهانیان همراه شوند، تا به بهانه ازی که ما گویا داعش سرکوب میکنیم جهانیان با اینا در یک تعامل و در یک همکاری باشه.
محمد عیسی قطمر، استاد پانتون در برلین و آگاه امور سیاسی بود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
فیلیپو گراندی، رئیس کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، میگوید که افغانستان تحمل کاهش کمک‌های بشر دوستانه را نداره. این موضوع در حال مطرح شده که نگرانی‌ها از کاهش کمک‌ها بر افغانستان افزایش یافته. جزئیات بیشتر در این گزارش.
بسمینه یکی از اعضای خانواده هایی است که قربانی جنگ 20 ساله افغانستانند. کسی که همین جنگ ها شوهرش را از او گرفته و حال سرپرست خانواده و مسئول نگهداری 4 فرزندش است. نابسامانی ها او را ناگزیر کرد از ننگرهار به کابل مهاجر شود، اما اینجا هم چرخ زندگیش به خوبی نمی چرخد. بسمینه میگوید شب و روزهایی را هم سپری میکند که اولادهایش گرسنه میخوابند.
یک نفر به من تلفن کرد که بیا قالین بشور. وقتی که رفتم دروازه را بسته کرده، گفت برگرد. برگشتم، فرزندانم تمام روز را گرسنه گشتاندند.
تنها امید این خانواده نادار کمک های بشردوستانه جهانی است. آنچه نگرانی ها از احتمال کاهشان افزایش یافته است. فیلیپو گراندی، رئیس کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان که به کابل سفر کرده، به تازگی به خبرگزاری رویترز گفته است وضعیت شکننده بشری در افغانستان نباید فراموش شود، چرا که به گفته او بحران جاری در اوکراین جمع‌آوری کمک به افغانستان را دشوار کرده است. آقای گراندی افزود توجه تمام جهان به جنگی که در اوکراین است متمرکز شده.
فکر میکنم مهم است که این پیام را منتقل کنم که اگر دیگر جاها با توجه سیاسی و منابع ضرورت دارند، مخصوصا افغانستان نباید فراموش شود.
در همین حال دفتر هماهنگی کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد میگوید قرار است در 2 هفته آینده نشست بین المللی به خاطر جلب کمک های بشردوستانه به افغانستان برگزار شود. رامز الکباروف، مسئول این اداره، دیروز سه‌شنبه با نشر اعلامیه گفت این نشست به تاریخ 31 ماه مارچ با میزبانی سازمان ملل متحد، بریتانیا، قطر و ترکیه برگزار خواهد شد. هدف از برگزاری این نشست را جلب کمک به 23 میلیون افغانانی که با فقر و گرسنگی روبرو هستند در سال 2022 گفته است. سازمان ملل متحد درخواست جمع‌آوری 4.4 میلیارد دلار کمک را برای افغانستان کرده که به گفته این سازمان تا حال تنها 13% آن جمع‌آوری شده. در همین حال فیلیپو گراندی، رئیس کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، نگران است که ممکن است این بار علاقه‌مندی کشورهای اشتراک کننده برای کمک به افغانستان در مقایسه با نشست پیشینی که برای کمک‌های بشردوستانه به افغانستان در ماه سپتامبر سال گذشته برگزار شد، کمتر باشد. پس از حاکم شدن دوباره طالبان بر افغانستان، جامعه جهانی در نشست ماه سپتامبر در ژنو بیش از 1 میلیارد دلار کمک را به افغانستان تعهد کردند. این نگرانی‌ها در حالی مطرح می‌شود که آمار رسمی سازمان ملل نشان می‌دهد 95% از افغانان اکنون خوراک بسنده ندارند. با توجه به بحران جاری در افغانستان، سازمان ملل متحد از جامعه جهانی خواسته است تا به کمک‌های خود به افغانان نیازمند برای جلوگیری از یک فاجعه انسانی ادامه دهند.
را
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
حال از آت دیگر پیام های شما را هم نشر می کنیم. اکنون در مهمترین های جهان، اجلاس وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو در مورد اوکراین امروز در بروکسل ادامه دارد. سرمنشی ناتو گفته که در اجلاس روی چگونگی تقویت دفاعی متحدان در شرق اروپا بحث می شود. بیشتر در گزارش از جاوید نعیمی.
وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو اجلاسشان را در مورد تقویت نیروهای نظامی در شرق اروپا امروز در بروکسل آغاز کردند. بر اساس گزارش‌ها، شمار از کشورهای این حوزه مانند جمهوری چک، پولند، بلغاریا و رومانیا خواهان پاسخ قویتر ناتو در جریان تهاجم روسیه بر اوکراین شدند. ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو امروز در کنار لوداستن وزیر دفاع آمریکا گفت که در اجلاس امروز چندین مورد مهم درباره جنگ اوکراین به بحث گرفته می شود.
در نشست امروز ما نه تنها به پاسخ فوری تهاجم روسیه بر اوکراین تمرکز خواهیم کرد، بلکه به پیامدها و پاسخ‌دهی دراز مدت که با خواست متحدان ما مطابقت داشته باشد نیز خواهیم پرداخت.
در نشست امروز لویداستن وزیر دفاع آمریکا گفت که همه اعضای ناتو به ماده پنجم این پیمان متعهد هستند. در این ماده گفته شده که حمله بر یک عضو ناتو به عنوان حمله بر تمامی اعضا دانسته می شود. نشست سران ناتو هم که با اوکراین متمرکز خواهد بود در راه است و هفته آینده جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در آن اشتراک می کند. در این میان جنگ و حملات روسیه در جریان شب بر کیف و چند شهر دیگر اوکراین ادامه یافت. برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد تخمین کرده که اگر روسیه به تهاجم اوکراین ادامه دهد، نزدیک به 30% از جمعیت 44 میلیون نفری اوکراین زیر خط فقر خواهند رفت. بر اساس گزارشی که امروز از سوی این برنامه نشر شد، شاید تا 62% مردم در اوکراین در یک سال آینده به فقر کشانده شوند. آچم شتاینر مدیر برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد گفته که جنگ اوکراین وضعیت بشری غیر قابل پیش بینی را ایجاد کرده و میلیون ها تن را آواره ساخته است. برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد تخمین می کند که جنگ روسیه تا اکنون حدود 100 میلیارد دلار زیان به زیربناهای اساسی اوکراین وارد کرده و جاده ها، پل ها، شفاخانه ها و سایر زیربناها به شدت در این جنگ زیانمند شدند.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. حال هم چند خبر ورزشی.
دهمین دوره رقابت‌های انتخابی تکواندوی ولایت کابل امروز با قهرمانی تیم منیر احمد به پایان رسید. زبیولا شهزاد مسئول نشرات فدراسیون ملی تکواندو امروز به رادیو آزادی گفت این رقابت‌ها روز 21 حوت سال جاری آغاز شده بود. با گفته او در این رقابت‌ها بیشتر از 100 ورزشکار از 3 تیم ولایت کابل حضور داشتند که امروز با قهرمانی تیم منیر احمد به پایان رسید. آقای شهزاد میگوید در دور نهایی این رقابت‌ها تیم‌های منیر احمد و تیم حیدری به مسافه هم رفتند که تیم منیر احمد با کسب 26 امتیاز در جایگاه اول و تیم حیدری با کسب 12 امتیاز در جایگاه دوم قرار گرفتند. و افزود هدف از راندازی این رقابت‌ها رشد ورزش تکواندو میان ورزشکاران میباشد. مسابقات بایسکل سواری در ولایت ننگرهار امروز به پایان رسید. ریاست تربیت بدنی و ورزش طالبان در صفحه فیسبوکش نوشته است این رقابت‌ها به مناسبت گل نارنج میان 32 ورزشکار از 7 ولایت به شمول کابل، ننگرهار، خوست، قندهار، لغمان، غزنی و هلمند راندازی شده و برای یک روز ادامه داشت. در صفحه آمده است این رقابت‌ها از جاده پشتونستان شهر جلال آباد آغاز شد و ورزشکاران به مسافت 10 کیلومتری منطقه بهرآباد را طی کردند. رحمت الله زلاند از خوست مقام نخست و وی سلطانی از مقام دوم را به دست آوردند. و پاکستان نام استادیوم کرکت قذافی در لاهور را عوض کرد. وبسایت SPI کرکت پاکستان به نقل از مسئولان کرکت بورد آن کشور نوشته است که می‌خواهند نام استادیوم کرکت قذافی را تبدیل کنند. رمیز راجا مسئول کرکت بورد پاکستان در این صفحه گفته است این کار به خاطر مسائل سیاسی نه بلکه به خاطر مسائل بازرگانی انجام می‌دهند. به گفته وی پس از گفتگو با شماره از شرکت‌های حمایت کننده بازرگانی بالاخره یک شرکت به نام توگو توانست امتیاز این استادیوم را به دست آورد و بعد از این استادیوم قذافی به نام همین شرکت مسمى خواهد بود. این استادیوم در سال 1959 ساخته شد که نخست به نام استادیوم لاهور یاد میشد و در سال 1974 هنگام سفر معمر قذافی رئیس جمهور لیبیا به پاکستان این استادیوم را به نام قذافی مسمى کرد.
خبرهای سپورتی را از رادیو آزادی شنیدید. ما تا لحظات بعد برمیگردم، اما در این بخش برنامه با مقیم نایب بمانید.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
با سلام و روز بخیر، در کمتر از 10 دقیقه دیگر در این برنامه من مقیم نایب با شما هستم. در ادامه
دیگه مرغای ما کدکد میکنم و واسش نیست که مورا دانه بدم، خود ما خود چی بگویم دیگه.
فرارسیدن سال جدید آموزشی و نگرانی دختران بالاتر از صنوف ششم.
باید وقتی اعلام میکردن که دختران ما اجازه میتین که به مکتب برن، ما نگران ازی هستیم.
رادیو آزادی را همراهی کنید.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
در آستانه فرارسیدن سال تعلیمی جدید در افغانستان، هزاران شاگرد دختر بالاتر از صنوف ششم در میان بیم و امید منتظر بازگشتن به مکتبند. طالبان وعده کردند که در ماه حمل سال نو خورشیدی تمامی مکتب‌های دخترانه در افغانستان باز خواهند شد. در این گزارش با شماری از شاگردان دختر در پروان صحبت شده است که گزارش با صدای یکی از دختران مکتب رو آغاز می شود.
دخترای که تا صنف 6 به مکتب می رفتن بالای ما زیاد فشار می آمد که چرا ما رفتن می تانیم به مکتب. چرا؟
عایشه 14 ساله یک سال پیش در لیسه نسوان ولسوالی جبلسرای در ولایت پروان صنف 9 دوره آموزشیش را پشت سر گذاشته بود. اما با بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در تابستان پارسال، عایشه مثل هزاران دختر دیگر نتوانست که به درس‌هایش ادامه دهد. به تازگی طالبان وعده کردند که با شروع سال جدید تعلیمی در افغانستان در ماه حمل تمامی مکتب‌های دخترانه باز خواهند شد. عایشه به رادیو آزادی گفت که امیدوار است که طالبان به وعده‌شان عمل کنند و اینکه او برای بازگشتن به مکتبش روز شماری می‌کند.
ما خوشبین بودیم که زودتر تصمیم بگیرن امارات اسلامی. باید وقتی اعلام میکردن که دخترها ما اجازه میتین که به مکتب برن، ما نگران ازی هستیم.
عایشه میگوید که افغانستان با مشارکت زنان در بخش های مختلف نیاز دارد.
ما باید درس بخوانیم، به مکتب بریم که به همین کشور خود خدمت کنیم. این جامعه و کادرهای مختلف نیاز داره. اگه دکتر باشه میتونه که مشکل زنا رو رفع بکنه، یک مرد نمیتونه که مشکل زنا رو رفع بکنه. همین دخترها هستن که آینده کشور هستن. امثال از این در هر بخش در جامعه دخترها نیاز هستن.
عایشه از یک دوره به دور ماندن از مکتب قصه های عاطفی دارد که میگوید یاد و خاطرات درس خواندن در صنف با همسنفانش همواره ذهنش را با پریشانی همراه ساخته است. مکتب برای عایشه یک دنیای رویایی است که حالا میگوید برای روزهای رفتن به مکتب دلش تنگ شده است. با اساس معلومات عبدالرسول رسولی سخنگوی ریاست معارف ولایت پروان، در این ولایت 124 لیسه دخترانه وجود دارد که حدود نزدیک به 30,000 شاگرد دختر از رفتن به مکتب محرومند که از صنف 6 به بالا شامل این لیسه ها هن. اما دخترانی که از صنف 7 به پایین شامل مکتبند در سال جاری به مکتب رفتند. سطره سمای 15 ساله یکی دیگر از شاگردان دختر است که در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان زندگی میکند. او در لیسه دخترانه حره جلالی در صنف 11 هم درس میخواند که طالبان به قدرت بازگشتند و هم مثل عایشه از رفتن به مکتب باز ماند. او به رادیو آزادی گفت که در مورد بازگشتن به مکتب در ماه حمل هنوز چندان مطمئن نیست.
تا فعلا می امارات اسلامی هیچ کدام اقدام برای باز شدن مکتب ها برای دانش آموزان نکرده که در مکتب حره جلالی فقط از صنف اول تا صنف ششم اجازه دارن که درس بخوانن، اما
در صنف 7 و صنف 12 هیچ معلوم نیست که آیا میتونن به درس خود ادامه بدن یا خیر.
مانند عایشه و ستره هزاران دختر دیگر در ولایت‌های شمال کابل لحظه شماری میکنند که دروازه‌های مکتب برایشان دوباره باز شود. زاکره 16 ساله شامل صنف 12 هم در لیسه نسوان قریه دولتشاهی بگرام بود که امسال از مکتب رفتن باز ماند. او از طالبان میخواهد که بگذارد در ماه حمل او و دیگر همصنفی‌هایش به مکتب برگردند. زاکره در این حال خواستش را از طالبان این گونه مطالبه میکند.
و ما میخواهیم از این دولت که دوباره مکتبای ما شروع شد و ما بریم به درسای خود. در حکومت دیگه هم ما حجاب میکردیم و در این حکومت هم با ما حجاب اسلامی خود میخواهیم مکتب خود تمام بکنیم، چون جامعه برای دخترها ضرورت دارن، چرا که میتونن دخترها معلمه شوند، دکتر شوند و در هر بخش و هر عرصه میتونن دخترها کار بکنن. و ما میخواهیم بفهمیم که آیا در آینده چی میشود، مکتبای ما شروع میشود و غیره میشود.
از بابت محروم بودن دختران شاگرد مکتب از صنف ششم به بالا، برخی از خانواده ها نیز انگشت انتقاد بلند می کنند. رامش عیار 38 ساله در ناحیه 11 شهر چاریکار مرکز ولایت پروان زندگی می کند. او دو دختر دارد، یکی شاگرد صنف 7 و دیگرش شاگرد صنف 8 است. رامش از نگرانیش به رادیو آزادی بیشتر می گوید.
که باعث نگرانی بیشتر شهروندان افغانستان بخصوص ولایت پروان شده بود که ما ضرورت به کادرهای علمی و تخصصی در بخش‌های مختلف از زندگی خود داریم در جامعه بشری، چه در بخش‌های صحی باشد، چه در بخش‌های تعلیمی باشد و در بخش‌های نظامی باشد. بنان ما به فارغان از صنف 12 هم از طبقه آناس و ذکر ضرورت داریم.
در 15 ماه اگست سال گذشته میلادی طالبان به قدرت بازگشتند، اما تا حالا هیچ کشوری حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. یکی از پیش شرط‌های کلیدی برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق دختران و زنان خوانده شده است. محمد حسن حقانی رئیس معارف طالبان در ولایت پروان است. او به رادیو آزادی گفت به دختران بازمانده از مکتب در سال جاری اجازه داده خواهد شد تا به مکتب بروند.
جنکه مکتبونو په اعتبار باندې اول نه د شپږم پورې خمخ
برای دختران در گذشته از صنف اول الی شش اجازه مکتب رفتن رو داده بودیم و از صنف هفتم الی دوازدهم مطابق هم وزارت در سال جاری آغاز می شود که در این بخش کدام مشکل وجود ندارد. تا هنوز برای ما امر نکردند.
اوا امر بشی د پورته زنه شروع کیږي ان شاء الله دی بسله کس مشکل نشته ده.
با آغاز سال نو تعلیمی بیشتر از یک هفته باقی مانده است. معمولا در سالهای گذشته در روز دوم ماه حمل درسهای مکاتب شروع می شد و شاگردان دختر و پسر می رفتن به مکتب. حالا بسیاری از شاگردان دختر مانند عایشه و ستره با هیجان بیشتر روز شماری می کنند و آرزو دارند که مانند سال گذشته در این بهار خود را در صنف مکتب بیابند.
شنونده های رادیو آزادی از موارد زیاد شکایت میکنند، از جمله بلند رفتن نرخ ها، نبود زمینه کار، به موقع نرسیدن کمک های بشری و نپرداختن معاشاتشان. دهها پیام از طریق تلفن های پیامگیر و واتساپ رادیو آزادی به دست می آوریم که در فرصت های مناسب آن را پخش میکنیم. اکنون هم فرصت کوتاه داریم برای پخش شماری از پیام های شما شنونده های عزیز.
پیام ها و نظریات شما
ما از لغمان هستم و رسوالی خرگی از جان پردخانه هستیم با خدا که از اون پیش دولت تحالی ما اولا کمکی مواد دیده باشیم.
زمین مقامات بلندپایه غزنی خواهشمند هستیم که دمی ده خدایداد غزنی سر بزنن با خدا ده خدایداد از ولایت 3 دقیقه والله اگر را باشه ببینن که همی کمکا را دید که کی میفته کی میخوره همی کمکا را.
سلام خدمت کارکنان رادیو آزادی. عبدالله خان هستم از ولایت لوگر ولسوالی برکی برک قریه برکی راجان. در این باره پیسه شهدا معلوم گپ میزنم. پیسه ما معاشای ما پرداخته نشد، با خیلی وضعیت بد گرفتار هستیم، وضع اقتصادی ما بسیار خراب است. دیگه مرغای ما کدکد میکنم و وضعش نیست که ما را دانه بدیم خود ما خود چی بگویم دیگه.
از ده خدای داد اینمی کمک ها که من قربان دماغ هیچ نمیرسه را بکنین، یک کار کنین همی بالا جایا برسانیم که
ملا صاحبا مردم هم میشناسه، هم مستحقین داشتن معلوم است، اونو ما صحیح توضیح میکنم، ولی وکلای ما اگه حاضر است، اگه چیز باشه ما حاضر هستم که همون نامشون هم حتی براتون افشا کنم، ولی کلش اینمی وکلای ما میخورن به خدا مثل همیشه که خوردن.
من شما را از ایران زحمت میدم. من از حکومت امارات اسلامی افغانستان میخواهم که یک فکری اساسی برای این مهاجرینی که در خاک ایران زندگی مینمایم بنمایم. از وزیر امور خارجه طالبان این مهاجرین بسیار به شکنجه های بدبختی و مشکلات های فنوی گرفتارند. من خواهش میکنم که یک فکری اساسی برای این مهاجرین نمایم. ما مهاجرین خیلی آزار اذیت دولت اسلامی ایران است. خدا حافظ. سلام.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام هایی که روزمره به ما میفرستید. چشم برای پیام های بیشترتان نیز استیم.
5:30 عصر به وقت کابل است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد میگوید که در هر 2 ساعت یک مادر در افغانستان در نتیجه زایمان و عوارض ناشی از بارداری جان می سپارد. مجله فارن پالیسی به نقل از منابع آگاه گزارش داده که وزارت خارجه آمریکا به بستن سفارت و کنسولگری های افغانستان در ایالات متحده دستور داده. مقام های طالبان از تخریب یک کارخانه مواد مخدر در ولسوالی گرشک ولایت هلمند خبر دادند. رهبران 3 کشور اروپای مرکزی از دفاع اوکراین در جریان تهاجم روسیه ستایش کردند و سازمان ملل متحد گفته که اگر جنگ در اوکراین ادامه یابد 30% جمعیت این کشور زیر خط فقر قرار خواهند گرفت. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشتن گاستم جهان سپاس از امرویتان. تا لحظات دیگر برنامه هفتوار فکر نو با جوانان نشر می شه، البته باز پخشش است. اما پیش از آن در گزارش می شنوید که انتقال نخستین محموله کالاهای بازرگانی هند از رای افغانستان به ازبکستان افتتاح شده و وزارت صنعت و تجارت طالبان گفته که این معموله ها شامل مواد خوراکی هستند که ارزش آن به $200,000 می رسد. جزئیات در این گزارش.
با گذشت 7 ماه از حاکمیت طالبان که تاکنون جهان حاضر نیست آن را به رسمیت بشناسد، اما این حکومت تلاش ها را برای گسترش داد و ستد های بازرگانی با کشورهای منطقه و همسایه آغاز کرده است. وزارت تجارت حکومت طالبان میگوید امروز چهارشنبه برای نخستین بار انتقال محموله کالاهای تجاری به ارزش $200,000 از راه پاکستان به افغانستان و سپس به ازبکستان را افتتاح کردند. مولانا ظهیر سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که این محموله ها شامل 120 تن شکر 20 تن گوشت گوساله است که از بندر کراچی به پاکستان و از حیرتان به ازبکستان فرستاده می شود.
اولین محموله ترانزیتی صادرات کالاهای کشور دوست هندوستان از طریق پاکستان و افغانستان به ازبکستان ترانزیت می شود. این اولین محموله است. این محموله ارزش در حدود $200,000 است. یعنی ما گفته می تونیم که روزانه 1,000,000 افغانی از این ترانزیت به نفع افغانستان می شود.
وزارت صنعت و وزارت طالبان میگوید افزون بر هند با بنگلادش و پاکستان نیز تفاهم نامه های ترانزیتی امضا شده که برخی از آنان در حال عملی شدن هستند. پیش از این و در نظام جمهوری افغانستان بستر این گونه داد و ستدها به لحاظ نگرانی های امنیتی هند و افغانستان فراهم نبوده است. شمار از آگاهان اقتصاد میگویند افغانستان کوتاه ترین راه ترانزیت میان این کشورهاست و عملی شدن چنین داد و ستدها بهره وری های زیادی برای افغانستان خواهد داشت. شکر نیازی یکی از این کارشناسان برودی آزادی میگوید
بر علاوه عواید مالی و وضع اقتصادی کشور ما که بوی بالا میره، ممالک در ایسی خط آهن و در ایسی تمدید جاده ها و سرک های هایوی سرمایه گذاری میکنن و همکاری میکنن امرای افغانستان تا نقطه وصل شود و از این بحران و از این حالت برای
این کارشناسان میگویند بهره‌مندی این داد ستدها این است که افزون بر ایجاد زمینه‌های کاری برای شهروندان افغانستان و بالا رفتن درآمدهای مالی کشورهایی که از راه آهن برای اتصال و انتقال مواد بازرگانی استفاده می‌کنند در ساخت جاده‌ها و بازسازی‌ها سهم خواهند گرفت.
فکر فکر نو با جوانان.
سلام، به برنامه فکر نو با جوانان از رادیو آزادی خوش آمدید. آزادی های فردی یکی از موضوعات مهم و اساسی در عصر امروز است و به عنوان یک اصل در جهان امروزی پذیرفته شده. اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق های بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی هر کدام به نحوی بر آزادی های فردی و جمعی تاکید کردند. حق آزادی بیان، مذهب، عقیده، اظهارات سیاسی به عنوان مهمترین ابعاد آزادی فردی به شمار میرن و دولت‌ها موظف به رعایت او هستند. در افغانستان که طالبان مسلط هستند، از روزهای آغاز تسلط دوبارهشان بر افغانستان با اعتراض زنان و دختران و جوانان روبرو شدند. از او زمان تا حال دختران و زنان در کابل و چندین ولایت بعد تصامیم و وضع محدودیت‌های طالبان بر مردم که وضع کردن اعتراض کردن. زنان و دختران همواره در این اعتراض‌ها خواستار حفظ حقوق اساسیشان شدند که همو آزادی‌های فردی و مدنی است. محدودیت بالای آزادی‌های فردی جوانان چقدر اثرات منفی داره و چقدر مانع رشد روحی و ذهنی و فیزیکی یک جوان میشه؟ در این برنامه فکر نو با جوانان در مورد همین موضوع گپ میزنیم. این موضوع را با چهار مهمانم که از طریق تلفن به برنامه وصل هستند دمیان میگذارم. مهمانانم هر یک سید مصطفی سعیدی، استاد پوهنتون و تحلیلگر سیاسی، مرجان وفا، یکی از محصلان فاکولته ژورنالیسم، هارون رشید شریفی، محصل مقطع دکترا در رشته کامپیوتر ساینس در هندوستان، خالد قادری، فارغ رشته مدیریت و تجارت از هندوستان. مهمانان عزیز به برنامه خوش آمدید. بحث را با استاد سعیدی آغاز میکنیم. استاد بیاین که از این شروع کنیم که آزادی های فردی چی هست تا معلومات باشه برای جوانان و شنونده های رادیو.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت شما و مهمانان بس، شنوندگان عزیز و همکاران تخنیکی شما. عرض شد خدمت شما که در جامعه امروزی انسان به مثابه یکی از ارکان اساسی جامعه نوین بایستی دارای آزادی های فردی و مدنی باشد و آنچه که خداوند انسان به عنوان اشرف مخلوقات آفریده، انسان آزاد آفریده و در چوکات اگر از ادیان سماوی خصوصا از نشانی احکام اسلام به بحث بگیریم، آزادی‌های متعدد را دین مقدس اسلام بر انسان برمغان آورده و مورد حمایت قرار می‌ده. چون افغانستان یک کشور اسلامی است و در تمام دوره‌ها قوانین، اگر 100 سال گذشته را ما به بررسی بگیریم، این تقریبا 10 قانون اساسی تا پیش از حاکمیت طالبان در افغانستان نافذ بود و در روشنایی و در مطابقت با قوانین اساسی دگانه افغانستان سایر قوانین همچنان نافذ بود و آزادی ها و فعالیت های فردی و مدنی شهروندان افغانستان به او تسجیل بود و حمایت میکرد. قانون اساسی افغانستان سال 1382 یکی از بهترین قوانین اساسی افغانستان در دوره های پسین شمرده میشد که در مقایسه با سایر قوانین کشورهای همسایه ما و سایر کشورهای حتی توسعه یافته یکی از بهترین قوانین بود. در این قانون که از در ماده سومش واقعا قیده که هیچ قانون در مغایرت با قانون با احکام شرعی نمیتونه نافذ باشد، به نحو هم قید بسیار واضحی را برای از اینکه حمایت های احکام دینی را برای حمایت از و تقویت از آزادی های مدنی شهروندان داشته باشد و همچنان در فصل دوم که هم حقوق و وجایب شهروندان بود یک سری از آزادی های متعدد را که از حق تحصیل تا حق زندگی تا حق کار تا حق آزادی بیان تا حق ادامه تحصیل تا حق ازدواج و تشکیل خانواده تمام از این آزادی ها را قانون اساسی افغانستان و در مطابقت به این باز سایر قوانین مثل قانون کار، مثل قانون آزادی رسانه همگانی، قانون عقد اساسی به اطلاعات، قانون تحصیلات عالی، قانون معارف و امثال از اینا حمایت میکرد. اما متاسفانه در 6 ماه یا بیشتر از 6 ماه پسین اعمال محدودیت های بیش از حده که نه جنبه شرعی داره و نه جامعه امروز و دنیای مدرن را میپذیره، بالای نه تنها نسل جوان افغانستان، بالای تمامی شهروندان افغانستان که شامل زنان و مردان و دختران و پسران میشه، از طرف گروه طالبا اعمال میشه که در نتیجه حق تحصیل، حق کار، حق آزادی های مدنی، حق فعالیت های سیاسی، حق انتخابات، حق سپردن کار به اهل کار، تمام از اینا گرفته شده و در نتیجه هم ما طرف متاسفانه فرار مغزا و کشتن استعدادها رفتیم، در حالی که اگر بحث امر بالمعروف و نهی از منکر هم در یک جامعه اسلامی باشه، ما حکم صریح قرآن عظیم شان داریم که در قرآن عظیم شان ما میخوانیم بسم الله الرحمن الرحیم ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه. ما شاهد از این بودیم که نه تنها این حکم صریح قرآن عظیم شان در مورد دعوت به کارهای نیک و جلوگیری از به‌اصطلاح منکرات تطبیق نشده، ما یک چندین آیت قرآن عظیم شانه که به صراحت میگه شما داخل نشین به خانه و حریم خصوصی کسی که بدون اجازه و استئذان از او و بدون از اینکه شما به اونا سلام کنین و اجازه بخواین. متاسفانه ما دیدیم که در این روزهای پسین حریم خصوصی مردم شکستانده شد. این خودش در واقعیت امر نقض آزادی های مدنی است و هیچ کسی بدون حکم محکمه زی سلام و محکمه عادل که در اوج عدالت حکم کنه و بدون از این که کدام جنبه بازرسی دقیق مطرح باشه، اجازه شکستاندن و داخل شدن به حریم خصوصی کس نداره، نه از نظر احکام اسلامی و نه از نظر احکام قوانین نافذه و قوانین مدنی و اعلامیه جهانی حقوق بشر.
سلامت باشین استاد، به شما بر میگردیم. مرجان، خودت در جایی که زندگی میکنی و درس میخونی با چی محدودیت های روبرو هستی؟
به نام خدا. در بحث محدودیت ها اگر خواسته باشیم یک بحثی کنیم، از روزی که دانشگاه ها باز شده، عملا دروازه های دانشگاه ها باز شده، در کنار از این که محدودیت های پوشش بر ما وضع شده، حتی ما اجازه از این نداریم که به اتاق استادی که قراره با او پایان نامه خود کار کنیم یا تحقیق یا پژوهش خود کار کنیم با او، اجازه نداریم که به اتاق از او بریم، یا در صحن دانشگاه ما اجازه نداریم که بریم مثلا یک عکسی بگیریم یا تحقیقی که داریم بریم پرسشنامه توزیع کنیم. این محدودیت ها هست متاسفانه با آمدن حکومت طالبان در افغانستان، نه تنها محدودیت‌های شخصی برای هر فرد ایجاد شده، بلکه تمامی نهادها که ما می‌بینیم به نحو محدود شده. ما قبلا فرضاً کار می‌کردم ولی حق کار از ما گرفتن، دیگه نمیتونم کار کنم. به سازمان های مختلفی میبینیم که وجود خانم ها در او سازمان ها یک نیاز مبرمه، اما متاسفانه به دلیل محدودیت های که وضع کردن خانم ها جذب نمی کنن. من از روزی که بیکار شدم و از روزی که اگر واضح تر بگم حکومت طالبان آمدن و بیکار شدم، به نهادهای مختلف مسیوی دادم. متاسفانه به دلیل اینکه او سازمان ها محدودیت جذب خانم ها داشتن، با وجودی که مثلا من کار کردم بیشتر از یک آقا بوده، متاسفانه من جذب کار نکردن. همین رقم در محیط دانشگاه. محیط دانشگاه که قبلا یک محیط اکادمیک بود و خصوصا دانشکده ژورنالیست که تمامی حرف از حق آزادی بیان میزد، حرف از دموکراسی میزد، ولی فعلا حتی ما اجازه از این نداریم که در داخل دهلیزهای او دانشکده راه بریم که مبادا فیلم ما یا مثلا به کامرای امنیتی خود دانشکده ضبط بشه. حتی وقتی که ما سرتیم نشسته بودیم، حتی اعلامیه آوردن سرتیم با ما اعلامیه را یکی از دوستا خواند و از تک تک از دختر خانم ها امضا گرفتند که کسی حق نداره که به اتاق استاد بره یا در صحن دانشگاه بره یا مثلا در داخل خود دهلیز ها گشت و گذار کنه. کلا محدودیت های خیلی ریز و خردی برای خانم ها ایجاد کردن که در این شرایط فعلی که اوزای روحی هیچ یک از ما خوب نیه، من فکر میکنم که یک چالش بزرگ در زندگی هر فرد و هر دانشجو یا هر خانم ایجاد کرده. محدودیت های زیادی دارن از این به بعد برای هر یک ما ایجاد میکنن که واقعا من فکر میکنم حق انسانی و حقوق انسانی ما کم کم داره با این رژیم و با این حکومت زیر پا میشه و این برای من خیلی متاثر کننده.
سلامت باشی مرجان، به خودت برمیگردیم. هارون، خودت در بیرون از افغانستان هستی و مصروف درس هستی و آزادی های فردی داری، چقدر در زندگی خود راحت احساس میکنی و چقدر امی آزادی هایی که داری باعث پیشرفتت شده که تا مقطع دکترا هم مصروف تحصیل هستی؟ سخنان مرجان هم شنیدی، فضای که مرجان میگه و در فضایی که خودت بیرون از افغانستان درس میخوانی برای جوانان در بخش پنتون چطور است، در بخش در جایی که درس میخوانه؟
سلام خدمت شما و مهمانای عزیز و شنوندای برنامه. من میتونم احساس بکنم که بازم که کشورهایی که پیشرفته تر از یه سندوی آزادی ها چطور میتونه باشه، چونی هم در کشورهایی هست که هنوز به سطح توسعه و پیشرفته نرسیده که کشورهای پیشرفته هستند. مگم با وجود ازی وقتی که ما از افغانستان بی طرف آمدم، با مجردی که داخل کشور هند شدم، از امون لازم احساس کردم که یک جایی هست که من خودم میتونم زیادتر روش بکنم. به خاطر ازی که تنها موضوعات آزادی های فردی نیه، که آزادی های بسیار زیاده برای کل مردم شان هستند. دیگه بسیار طبقه های مختلف زندگی میکنن، اینقدر زبان های مختلف هست، اینقدر مذاهب مختلف هست، اینقدر فکرهای مختلف هست، اینقدر شیوه زندگی، فرهنگ، همه چیزهای بسیار متفاوت داده میشه میبینه. مگم دیدم که یک فضا هر کس آزاد است.
آرون، وقتی که وضعیت را میبینی که در بیرون از افغانستان در کشورهای دیگر چون این چیزی هست و جوانان آزادی های مختلف فردی و اجتماعی و مدنی دارن و زمانی که درست را تکمیل کنی، آیا تصمیم داری که بری در افغانستان و با اون محدودیت هایی که در افغانستان از طرف طالبان وضع شده زندگی کنی؟ چون این فکر داری در سرت؟
به هیچ وجه من خواب به این وضعیتی که افغانستان باشه و این مردم که در اوجه حکومت داشته باشه، در اوجه با این شرایط کوها وضع میکنم که در لباس مکار داشته باشن، در نامپولن مکار داشته باشن، در گشت و گذار مکار داشته باشن، در موبایل مکار داشته باشن، در خانه مکار داشته باشن، معلوم دار است که زندگی کردن دوست یک چیز در درکت برده شدن از برده شدن آمو سیستم که قبلا غلام میگرفتن نگاه میکردن یه به مو شکل است که به مو شکل کوا میخواین زندگی کنن کرا میخواین همو کسیم زندگی کنی دیگه. این چیزی که آزادی که انسان هم میگیره و انسان وقتی انسان به خاطر آزادی زنده است و به خاطر آزادی خود تمام تلاش و کوشش میکنه که آزاد باشه. وقتی هم آزادی از پیش آدم گرفته شد و پس زندگی کردن، پس مردن بهتر است از اینکه آدم تا یک جای زندگی بکنه. و هر خبر مردم هم که فعلا در افغانستان هستن و او بسیار شرایط بد است، من تماس دارم، گپ میزنم هم روز دوستا و کسایی که در اوجه هستن و هر روز چیزایی را میشنم که بخی شوق میبینم. من خودم همیجا ایران میمونم، این خدا ایجا را وقت میبینم، او ایجا را وقت میبینم، بیز داره مقایسه میکنم، ایران میمونم که در افغانستان چی حال است، از کجا روان است، کدام طرف میره، هیچ بخی از تصور خارج است و این وضعیت غیر قابل تحمل است.
سلامت باشی یارون، به خودت بر میگردیم. خالد، خودت چی فکر میکنی با محدودیت هایی که امروز جوانان در افغانستان مواجه هستند، چقدر مانع پیشرفتشان میشه و تجربه های خودت از آزادی های فردی چی هست؟
با عرض سلام، اساسا اکثریت موضوع ها دوستایی که تا حالا صحبت کردن گفتن، اما بحث اساسی که وجود داره ایست که این محدودیت ها چقدر باعث آسیب روحی و روانی به افراد جامعه می شود. خانم وفا از محدودیت هایی که بر او وارد شده گفت، این محدودیت ها اگر به شکل دوامدار اتفاق بیفتد، بایسبانی دلسردی فرد برای مبارزه برای به دست آوردن حقوقش خواهد شد. شما دیدید که یک در جوانان افغانستان در کابل در روزهای اول اعتراض کردند در مقابل رژیم فعلی، و یا دختران کابل تا چند هفته پیش تا چند ماه پیش در خیابان‌های کابل برای آزادی شعار می‌دادند. ولی بعد از محدودیت‌هایی که به شکل‌های مختلفی که ما و شما در جریان هستیم اتفاق افتاد، انمو حس دادخواهی هم به نوعی کاهش یافت یا حتی به شکلی صفر رسید. شما می‌دانید که اگر برای یک انسان به شکل دوامدار یک معضل به وجود بیارین، خب مسلماً دیگر تاب و توان مبارزه برای دادخواهی، مبارزه برای گرفتن حقوق خود نخواهند داشت. من میخوام همین به ادامه همین حرفای دوستا بگم که گرفتن آزادی و وارد کردن محدودیت ها برای یک قشر از جامعه به یک طیفی از جامعه بایسبانی این میشه که شما در آینده، به خصوص جوانان این جامعه، شما در آینده یک عادت بکنین محدودیت به شکل یک عادت تبدیل به عادت بشه برای افراد جامعه، و آن وقت است که وقت محدودیت وارد زندگی انسان میشه و به شکل عادت انسان میشه، انسان ها از چیزهای مختلف باز میمانند. از این که انسان ها دیگر پرسشگر نیستن، انسان ها دیگر مبارزه نمی کنن برای آزادی، انسان ها دیگر دنبال پویایی و دانش و آگاهی نخواهند بود، به دلیل اینکه می دانند این زحمتی که قرار است بکشند با محدودیت های فراوانی مواجه خواهد شد، و به علاوه آن نتیجه مطلوبی که می خواهند رو به دست نخواهند آورد. من میگم که باید آسیب روانی و روحی که جوانان افغانستان میخورن هم مورد مطالعه و پژوهش قرار بگیره. شما در آینده مسلماً در 10 سال آینده اگر همین روال ادامه پیدا بکنه، 10 سال آینده با یک جامعه، ببخشید این را میگم، با یک جامعه روان که روان سالمی ندارد مواجه خواهید بود. به آن وقت است که شما به جای اینکه روانشناس داشته باشید، به جای اینکه اقتصاددان داشته باشید، به جای اینکه دکتر یا نمیدانم فرد دیگری بخواهد به شما کمک بکنه، به جای تمام از اینها یک آدم به نام توریست خواهید داشت، یک آدم به نام افراطی خواهید داشت، و انسانهایی که با باورهای غیر علمی اکادمیک و باورهای افراطی بر اون باورها ایستادن خواهید داشت. و آن وقت است که جامعه به سوی بحران سوق داده میشه.
یک جوان وقتی فکرش به طرف موضوعات مثل پوشش باشه، مثل احتیاط کنه که با کس دیگه در صنف تماس نداشته باشه، مثلا شما هم در پنتون درس خوندین و تحصیلات عالی دارین، وقتی در صنف درس جریان می داشته باشه، سوال جواب بین استاد و شاگرد میشه، مثلا سوالی که در ذهن یک شاگرد پیدا میشه میتونه کوره با استاد مطرح کنه و استاد هم آزادانه میتونه موضوع رو برش تشریح کنه. وقتی به گفته مرجان که گفت محدودیت در داخل صنف هم وجود داره، چون این محدودیت باشه، شاگرد میتونه که بر راحتی و موضوعی که میخواید در مورشته که تحصیل کنه راحت صحبت کنه و ذهنش آگاه بسازه؟
همون قسم که شما گفتیم بخلا و وفا از محدودیت هایی که برنا والد شده در دانشگاه فرات گفتن، مجموعه اینا به این معناست که شما آزادی یک فرد داریم، ذهنی که برای آزادی، ذهنی که از او پرسشگری گرفته میشه، ذهنی نیست که بتونه وارد دیالوگ بشه، وارد و ذهنی باشه که جنبه های مختلف یک قضیه بسنجه و باز بعد از او بتونه در اون مورد سوال بکنه. یعنی ما در واقعیت داریم یک ذهن محدود می‌سازیم، داریم یک جامعه با ذهنیت آزادی که میخواهد داشته باشه رای محدود میسازد. به همین دلیله که شما نمیتوانید با یک جامعه با یک گروه یک طیفی از جوانان مواجه بشین که پرسشگر است. پرسشگری ذات پیشرفت یک انسان تشکیل میده. یعنی اگر شما پرسشگر نباشید مطمئنن انسانی نیستید که رو به جلو حرکت کنید. جوان افغانستان وقتی اجازه سوال کردن هم نداشته باشه، این بین معناست که جوان افغانستان اجازه درست صحبت کردن، درست زندگی کردن به او داده نشده. آیا واقعا در افغانستان کسی حالا از عملکرد ضعیف دولت هم میتونه سوال بکنه؟ آیا نمیدانم فردی در افغانستان میتونه از اتفاقاتی که در درون افغانستان رخ میده از بزرگان، از کسایی که مسئولیت دارن چیزی بپرسه؟ آیا این محدودیت ها باعث بانی این نشده که جامعه افغانستان خود در خفقان پیس کنه، در یک محیطی که اجازه نه سوال داره نه اعتراض داره و نه اجازه هیچ عملکرد درستی رو نداره؟ خب مسلماً در نهایت شما در یک شروش درونی انسان افغانی مواجه میشه و بعد از شروش درونی این شروش، این پرخاشگری در جامعه، در محیط و در مقابل افرادی که محدودیت ایجاد میکنن حتما برمی انگیزه و ما شاهد یک پرخاشگری دیگر به نام جنگ دیگه در افغانستان خواهیم بود. از دیده.
سلامت باشین هارون. خودت چی فکر میکنی برای از بین رفتن چون این محدودیت های جوانان چی کار کنن در داخل افغانستان و بیرون از افغانستان؟
از نظر من به خاطر بیرون رفتن از این مشکلات در داخل افغانستان کار کردن بسیار زیاد مشکل است، به خاطر اینکه این مردم که فعلا در اونجا هستن یا بغیر از زور، بغیر از کشتن، بغیر از شکنجه دیگه چیزی بلد نیستن و هر کس که صدای خود را بالا بکنه از منطق و از دلیل و از گپا خو بیخی باتی رستن و را میزنن و میکشن. مثل از اینکه ما دمی وقتای آخر بسیار زیاد شاهد بودیم، دختر خانم ها تظاهرات کردن، تعداد زیاد شان را گرفتن، بندی کردن و در هر جای دیگه هم که بسیاری موضوعات را در رسانه بخاطر محدودیت ها را شد نمیشه، در جایی که صدای بلند میشه و صدای خفه میشه بس به یک نظر، حتی بس حتی استادای دانشگاه، کارشناس های مسائل سیاسی و وقتی با صدای خودانا بلند کردن اونا را بردن پرسجوی کردن از فیشان و نگوارا صدایشان خفه کردن که ما اون صدایی که سابق داشتن بارا ندارن. دیگر بیرون از افغانستان کسایی که مثل ما زندگی میکنن و غیر ازی که اینا یک انسجام داشته باشن و عدیجه کار بکنن و عدیجه آواز بلند میکنن و برای دنیا بفهمونن که در افغانستان وضعیت چی میگذره، این بخاطر ازی که نید نتن و بخاطر ازی که وضعیت دایندای دور برای خود افغانستان مشکل جور میکنن با کسای کجا زندگی میکنن، این وضعیتی است که داینده برای کل دنیا مشکل جور میکنن. وقتی که اونمو امو یک چی میگن که دانی سرطان که باشه وقتی تداوی ازی نشه و کل بدن میگیره از بین میبره، او هم یا مثلا دانی سرطان هستن که اگه دانی سرطان تداوی نشه یا از بدن بیرون نشه آیسته آیسته مکمل دنیا را به این مریضی مبتلا میکنن و باعث درد سر برای کل ایگه میشه.
زنده باشی یارون. استاد سیدی کوتا برم بگوین که وقت ما خلاص است، جهان در مقابل محدودیت ها چی کنن و چی کار را میتونن که برای از بین رفتن محدودیت ها برای جوانان و مردم افغانستان صورت بگیره تا یک راه حل درست پیدا شود تا جوانان بتانن در یک فضای باز و در یک جامعه باز زندگی کنن و پیشرفت داشته باشن و افغانستان هم پیشرفت کنه.
خواست ما این است که با کنار گذاشتن مسائل تعصب و قوم و زبان اینا در برابر افراطیت، در برابر تعصب و در برابر نظام که هیچ گونه مبنای شرعی و مبنای قانونی نداره استاد شوند و انسجام داشته باشند و این مسئولیت نهادهای بین‌المللی و نهادهای که افغانستان و شهروندایش منعیس یک عضو از جامعه کلان بشری حمایت بکنند و برای جلوگیری از چنین نظام مسالمه که هر روز شکنجه است و خفص ساختن آزادی های مدنی و آزادی اجتماعی است جلوگیری شوا و همنوایی داشته باشند با شهروندان و مردم ما.
سلامت باشین. سلامت باشین استاد. خیلی ممنون شنونده عزیز برنامه امروز فکر نو که به موضوع محدودیت بالای آزادی های فردی جوانان چقدر اثرات منفی داره و چقدر مانع رشد روحی و ذهنی و فیزیکی جوانان میشه در همین جا به پایان میرسه. از مهمانانم هر یک سید مصطفی سیدی استاد پنتون و تحلیلگر سیاسی، مرجان وفا یکی از مسئولان فاکولته ژورنالیسم، هارون رشید شریفی مسئول مقطع دکترا در رشته کامپیوتر ساینس و خالد قادری فارغ رشته مدیریت و تجارت تشکر میکنم که در برنامه حضور داشتن و با هم گپ زدیم. از همکارم میرحمد صافی هم ممنون هستم که در بخش تکنیک مرا همکاری کرد و از شما شنونده ها هم سپاسگزارم که تا این دم با رادیو آزادی بودین و بحث ما را دنبال کردین. خدا نگهدارتان. روز شبتان خوش. با رادیو آزادی باشین.